باز هم روزهای آینده هم ولو تو این فرصت محدود استفاده کنیم از بیانات شیوا و شیرین حضرت عالی و شنوندگان و خود بنده حتی بیشتر آشنا بشیم با آنچه که باید بدانیم و بیشتر باید آشنا بشیم.
انشاءالله بزرگواری توفیق باشه در خدمت
شما. باعث افتخار هست. التماس دعا داریم و با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم. اما در هفته بزرگداشت مقام معلم هستیم و در همین ارتباط می‌خوایم صحبت کنیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی ذوعلم، معاونت محترم وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی. حاج آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم و خدمت جناب علی همه شنوندهای فرهنگ این ایام رو تبریک میگم و خدمت شما هستم. متشکرم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. میخواستیم درباره بزرگداشت مقام معلم صحبت کنیم و اینکه وزارت آموزش و پرورش برنامه‌هایی که تدارک دیده. خیلی کوتاه بفرمایید تا من اولین پرسشم رو بتونم از حضرت عالی داشته باشم.
خیلی کوتاه میخوام عرض بکنم، بالاخره ما هر اقدامی که انجام بدیم در وزارت آموزش و پرورش، در ستاد، در سطوح مختلف ستاد، چه وزارت کنه چه وزارت عثمان یا منطقه و شهرستان، در حقیقت زمین سازی است برای اینکه بتونه معلم کار خودش درست انجام بده و سرمایه اصلی آموزش و پرورش معلمان عزیز و گرانقدری هستن که با انگیزه، با دانش و با مهارت خودشون به هر حال تلاش میکنن که بنیانهای فردای جامعه رو بسازن و ازشون باید تشکر بکنیم، قدردانی کنیم. در حقیقت روز معلم و هفته معلم هم یک مناسبت نمادینی هست برای اینکه بتونیم هم جامعه، هم خود ما، هم اولیای دانش آموزان و خود دانش آموزان از این سرمایه های گرانقدر تجلیل کنیم و تقدیر کنیم و امیدواریم انشاءالله اونها بتونن کارشون رو بهتر از هر زمان دیگری انجام بدن.
امید خدا انشاءالله. حضرت عالی یکی از به عنوان یکی از افرادی که تو حوزه فکر، اندیشه صاحب نظر هستید و میشناسیمتون به عنوان کسی که در مقام پژوهش کارهای زیادی انجام دادن، به ویژه به خاطر دغدغه‌هایی که تو این حوزه دارید. حاج آقا، یکی از انتقاداتی که وارد میشه این هستش که ما آن چنان که باید و شاید نتونستیم قدردانی کنیم از مقام شامخ معلم. حالا این قدردانی کردن فقط در همین یک روز 12 اردیبهشت ماه و در همین هفته آغازین از 12 اردیبهشت ماه و مصادف با شهادت شهید بزرگوار علامه دکتر مطهری نباید باشه، در تمام طول سال هم باید باشه، اما این گونه نیست. نه نوع برخوردمون، نه بحث حالات برآورده کردن تقاضاهای معیشتیشون. به نظر حضرت عالی چطور باید نگاه کنیم به این قضیه، یا چطور باید این صحبت ها، برنامه ریزی ها انتقال پیدا کنه به مراجع صلاحیت دار برای سیاست گذاری و تصمیم گیری؟
بله، همونطوری که میفرمایید من کاملا قبول دارم که ما، نه فقط ما، واقعا در هیچ جامعه‌ای آنچنان که باید نمیشه قدردانی کرد از معلم، چون زحماتشون، تلاششون و اینکه شمع وجود خودشون رو در راه برافروختن روشنی و در واقع اون سرمایه‌های دیگر جامعه در آینده مصرف میکنن، خب این مثلا قابل تقدیر در بُعد مادی و انسانی که نیست.
بله،
به خصوص در نگاه بلندی که اسلام و بزرگان ما پیامبر اکرم ائمه معصومین دارن، این تنها و تنها در یک افق معنوی و توسط اون تقدیر الهی و قدردانی خدای متعال است که میتونه این قدردانی انجام بشه. ولی ما باید به نوبه خودمون تلاش بکنیم. نکته کاملا درستیه. من ازم میتونه در یک جمله این باشه که هنوز در لایه‌های مختلف سیاست گذاری و برنامه‌ریزی و مدیریت جامعه ما ارزش و جایگاه و زیبنایی بودن تعلیم و تربیت آنچنان که باید شناخته بشه و بهش بها داده بشه، ما هنوز در اون حد متاسفانه مواجه نمیشیم با مسئله تعلیم و تربیت و مسئله قدردانی از معلمان و تمرین نیازهاشون در عرصه تکریم معلمان، در عرصه تامین در واقع نیازهاشون. اونم همینطور هست، اگر چه تلاشای خیلی خوبی واقعا صورت میگیره، ولی در اون حد بایسته و لازم واقعا نیست.
میتونید فرمایید چه کار باید کرد حالا که شما هم تایید میفرمایید الان باید چه کار کرد، سراغ کی باید رفت، از کی باید خواست؟ و این عرضه بنده و آنچه که حضرت عالی هم فرمودید فقط مال این سالها و سالهای اخیر و این دولت و آن دولت نیست، معمولا اینطور بوده.
بله، همونطوری که میگید، ببینید به هر حال اولین گام همین هست که بتونیم این بحث در سطح جامعه دائما مطرح بکنیم. تعبیر جناب عالی کاملا درسته که این مباحث نباید فقط در یک روز و یک هفته مطرح بشه.
بله.
نکته دوم این که در واقع ما به جای تجلیل از معلمان باید به تحلیل فرایندی که اینها در اون فرایند قرار دارن و اقتضاعات، زمینه ها، نیازا بپردازیم، خلل ها رو مطرح بکنیم. همش هم واقعا مباحث مادی نیست، اگرچه یه بخش عمدی همون هست. بالاخره ببینید سرمایه‌گذاری مادی که جامعه میکنه برای تعلیم و تربیت، سرمایه‌گذاری خیلی کلانتر از اون چیزی که باید باشه. گاهی وقتی مطرح میشه این مباحث، بالاخره مطرح میشه که خب این مقدار مثلا هزینه آموزش پرورش هست و این درصد هزینه های دولت رو پوشش میده، ولی این کافی نیست.
نه.
در واقع از کشورهایی که به حال توانستن تو زمینه تعلیم و تربیت پیشرفت داشته باشن، تو بعضی از مقاطع شاید تا برابر درصدی که امروز ما داریم هزینه میکنیم اینها هزینه میکردن، ضمن اینکه آمار ارقام هم معمولا میتونه متفاوت برآورد بشه. اون چیزی که کاملا ملموس و محسوسه این هست که دستگاه عظیم وزارت آموزش پرورش که کار بسیار مهمی بر عهده‌اش هست، در ردیف یک وزارتخانه فقط شناخته میشه و در حالی که از نظر کمیت، از نظر کیفیت و اثرگذاری و آینده سازی جامعه، کل جامعه باید بهش در واقع بیاندیشن. مسئله تعلیم و تربیت فقط نباید به عهده یک وزیر یا به عهده یک وزارتخانه واقعا نهاده بشه. بعد دیگه قضیه این هست که در خود آموزش پرورش در راستای تحولی که همه به حال توقع دارن و توقع داریم، اونم کارهای خوبی انجام گرفته، ولی متأسفانه تغییرات پی در پی در بخش‌های مدیریتی کلان آموزش پرورش مانع شکل‌گیری یک روند ثابت.
اگر یک سیاست کلی باشه، مثل به عنوان مثال ما شاهد یه حرکت خوب بودیم به عنوان سند تحول، به نام سند تحول بنیادین.
بله.
خب این اصلا ربطی به این دولت و آن دولت و این وزیر و آن وزیر نداره و در سطح عالی باید اجرا بشه. شاید این موردی که شما فرمودید برای اینکه با تغییر و تحولات در وزرا حالا یا در سطح دولت انجام میشه، باعث ناکام ماندن و عقیم ماندن تلاش‌ها میشه، شاید بشه براش یک سیاست کلان کلی در نظر گرفت و با اون سیاست کلی جلو رفت، فارغ از اینکه وزیر چه کسی هست، رئیس جمهور چه کسی هست.
ببینید اینطور هست، البته این سند برای آموزش پرورش برای تنظیم کشور ما خیلی مقتنمه، یعنی الان ما بالاخره یک متن کاملا روشن و شفاف
همین ارز میکنم. این فارغ از هر نگاه دولتی هست.
بله،
سند تحول یک سندی هست که باید در به عنوان یک افق نگاه کرده بشه و به سمت حرکت کنه.
درسته، منتها اینکه اولویت های این سند چیست، فهمی که از این سند وجود داره، در چه بخشایی به چه صورتی شکرده، باز واقعا منوط به همون افراد هستی. یعنی گاهی یک وزیر یک بخشی از سند بیشتر برش اولویت قائل هست، وزیر دیگری بخش دیگری. اون فرایند اجرای سند متاسفانه آنچنان که باید هم هنوز یک ثبات و استمراری واقعا حس نمیشه که پیدا کرده باشه. ضمن این که بعض از بخش سند خب کارهای زیر بنایی چند ده ساله است. ما در همین بحثی برنامه درسی که یه بخشیش برنامه زیر نظام برنامه درسی به سازمان پژوهش مربوط میشه، اقدامی که ما بخوایم انجام بدیم برای اینکه سند به طور کامل در یک دوره در اجرا بشه، نیازه مثلا به یک بازه زمانی 15 ساله و 16 ساله.
بله.
و اینکه سرمایه گذاری بشه در دوره مدیریت هایی که معمولا یک ساله و دو ساله هست خیلی کار دشواریه، ولی در این حال این سند بسیار مقتنمه. خود همین که در مدارس ما داره کار خیلی خوبی زیر سند انجام میشه بسیار مهمه. ما باید تلقیمون این باشه که هر مدرسه ای خودش واقعا یک وزارت آموزش پرورش تلقی بشه. امروز مدارس پیشتاز و توانمند ما داریم، مدارس دولتی خیلی خوب داریم در نقاط مختلف کشور، به خصوص بخشی از جوانان متعهد و دغدغه‌مند تربیتی که رشته‌های علوم تربیتی رو خوندن وارد این عرصه شدن. اینا هم اگرچه هنوز خیلی از در کمیت گستر نیستن ولی کارهای ابتکاری و خلاقانه خیلی خوبی انجام میدن با یه انگیزه‌های کاملا تربیتی و بدون احتیاج به وزارت آموزش و پرورش. اینا رو باید ما خیلی بتونیم توسعه بدیم. با آخرین جمله بنده این که خود شما دوستان عزیز ما که همکار تعلیم و تربیت واقعا هستید در رسانه ملی در بخش‌های مختلف و شبکه‌های مختلف صدا و سیما اون هم نقش بسیار زیاد داره در اینکه بتونه این مطالبات و این مباحث تحلیل بشه. یعنی ما در کنار تجلیل از معلمان به تحلیل تعلیم و تربیت و زمینه‌ها و بستر‌ها بپردازیم.
ان شاء الله. به امید خدا سپاسگزارم. ممنونم از وقتی که گذاشتید، از همراهیتون. آرزوی توفیق داریم. التماس دارم.
متشکرم. خدا حافظ.
خدا نگهدار. باز هم سپاس میگیم و قدردانیم زحمات همه معلمان عزیز رو.
قشنگ‌ترین خاطره کودکی
یادگاری که هیچ وقت فراموش نمیشه.
همیشه به یادمه.
نگاهش رو میگم.
عاشق یه لحظه نگاه مهربونش بود.
یه جایی خونده بودم
معلم مثل درخت میمونه،
سایه‌شو رو سر ما میندازه
تا بزرگ بشی.
امیدواریم ان شاء الله دست خدای متعال، حمایت الهی بر سر شما معلمین عزیز همیشه باشد و روز به روز این درخت پربار و پربرکت مبارکتر برای کشور ما و ملت ما به حساب بیاید. اگر به حقیقت تعلیم و تربیت و جایگاه معلم توجه بشود، حقیقتا اینجوری باید تشبیه کنیم: کسی که پرداخت کننده و تراش دهنده به یک گوهر گرانبهاست که به اون ارزش میبخشد. این گوهر گرانبها همین بچه های مان، همین کودکان ملتند که نسل های آینده را با همه مشخصات و ممیزاتشان تشکیل میدهند و به وجود میآورند. این را شما معلم ها هستید که دارید این شخصیت ها رو شکل میدید، پرداخت میکنید. ندانسته در همون راهی همه ما داریم حرکت میکنیم که بخش معظمی از اون رو معلمین در نهاد ما قرار دادن. یک کشور بخواهد به سرفرازی برسد، به رفاه و غنا برسد، به علم و تفوق علمی منتهی بشود، بخواهد مردم شجاع، آزاده، فهمیده، عاقل، خردمند، متفکر تحویل جامعه بشری بدهد، بایستی این زیرساخت اصلی را درست کند. زیرساخت تعلیم دوران کودکی و نوجوانی. این شأن معلم است. لذاست که به معلم خیلی باید احترام کرد. برای ایجاد آمادگی لازم در معلم خیلی باید صرف وقت کرد. این خیلی چیز مهمی است.
مثل معلم. از جه تا دانایی یک معلم فاصله است.
اما رسیدیم به بخش گفتگوی ویژه با مسئولین در این قسمت. میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر نبی‌الله خون‌میرزایی، ریاست محترم سازمان شیلات و همینطور معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی. آقای دکتر سلام، صبح از عطاری بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی هاشمی، همکاران ارجمند در فضای رادیو و شنوندگان محترم برنامه سلام و عرض ادب و احترام.
متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. فقط اگر خواهش کنم صدای ما رو اگر از روی اسپیکر میشنوید، به خاطر اینکه اینجا انعکاس داره، صدای ما رو از روی اسپیکر خارج کنید و مستقیما بشنوید، به خاطر اینکه اینجا یک انعکاسی میده و این باعث میشه که اخلال در صدا به وجود بیاد. آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم. میخوایم یک گزارش بشنویم از حضرت عالی برای شنوندگانمون. یک کوتاه گزارش بفرمایید تا من اولین پرسشم رو بپرسم از حضرت عالی.
من آرزو میکنم که طاعات و عبادات عزیزانم در ماه عزیز مورد قبول درگاه حق باشه انشالله. من یه گزارش عملکرد مختصری از سال 98 میدم. سال 1398 مطابق با تکالیف برنامه سازمان شیلات ایران میبایست 1,251,000 تن تولید انجام میداد که با وجود اینکه سیل سهمگینی در فروردین 1398 رخ داد، یه مقداری امیدواری ها در این زمینه کاهش پیدا کرد.
بله.
و ما ابتدای سال خیلی دشوار می‌دیدیم که به این عدد دست پیدا بکنیم، ولی خوشبختانه با همتی که در بهره برداران شیلاتی و پشتیبانی و خدمتگذاری همه دستگاه‌های زیرفت در دولت رخ داد، به عددی بیش از این دست پیدا کردیم و کل تولیدات سال به 1,280,000 تن رسید و عملا از اهداف برنامه در سال گذشته همانند سالهای قبل از اون جلو افتادیم. این وضعیت سال 1398 بود که در اون فضای سخت هم به لحاظ سیل و آسیب‌ها و خسارت‌ها و بعد هم محدودیت‌های مالی و تحریم‌ها رخ داد. در بسیاری از زمینه‌ها، حالا من اگر وقت باشه و شما بپرسید، من حوزه ها رو عرض میکنم که در حوزه ها به ریز چه اتفاقی افتاده.
یکی از مسائلی که، یعنی من حالا دو تا سوال رو میخوام بپرسم، حالا بنا به وضع زمانیمون و اینکه در مضیقه زمانی هم هستیم، یکی بحث سید بیرویه تورال هست در بنادر جنوب کشور، اینکه در جنوب دوباره زیاد شده و میتونیم اطلاق کنیم بهش سید بیرویه. درباره این اگر توضیحی دارید یا راهکاری دارید یا رسیدگی شده در رصد از اتحادی بوده، خواهش میکنم توضیح دهید بفرمایید.
ببینید، به طور کلی جامعه کسانی که میرن به دریا و سید میکنن دو گروه عمده هستن.
بله.
یه گروه، گروهی هستن که مجوز سید از سازمان شیلات دارن و تحت کنترل و نظارت هستن. اونا اگر تخلفی بکنن، چون تحت کنترل مجوزاشون، تحت کنترل ما، تردداشون تحت کنترل ما و همه اینا میان توی در چارچوب ضوابطی که با تخلفاتشون برخورد میشه و اینها میزان تخلفاتشون کمه. ولی یه گروهی کسانی هستن که بدون هیچ گونه مجوزی از مسیرهای غیر رسمی وارد دریا میشن و سید میکنن و طبیعتاً چون از اسکله ها وارد نمیشن، در یک پهنه گستردهی در دریا اینا عرصه ورود و خروج دارن و یگانه حفاظت ما هم در آن واحد نمیتونه تمام پهنه دریا رو زیر نظر داشته باشه. متاسفانه اینا اولا نوع کارشون تخلف و جرم هست، چون مجوز ندارن و دارن به انفال آسیب میزنن، و دوم اینکه وقتی که دستگیر میشن یا تخلفشون از نظر ما محرز میشه، خود سازمان شیلات ابزار محدود کننده ای به لحاظ مجوزها و محدودیت های سیل و اینا نداره. اینا رو به ناچار فقط میتونیم بریم به دستگاه قضایی و متاسفانه برخوردهایی که باشون تا کنون صورت گرفته بازدارنده نبوده. اخیرا در استان هرمزگان همت ویژه‌ای رو دستگاه قضایی استان خلاصه گمارده که بیاد و برخورد جدیتری با اینا بکنه و ما امیدوار هستیم که هر دو گروه جامعه کسانی که مجوز دارن و یا مجوز ندارن و دارن تخلف میکنن، علاوه بر محدودیتهایی که از جانب سازمان شیلات برای اونها اعمال میشه، دستگاه قضایی هم به شکل بازدارندهی با اونا برخورد کنه.
و آقای دکتر، یکی از نکاتی که اینجا وجود داره در ادامه توضیحاتی که حضرت عالی فرمودید، این سرعت عمل خیلی لازم هست با توجه به تکنولوژی که الان وجود داره و امکانات بهره برداری که در حالا روز وجود داره. شاید ما هر روزی که از دست میدیم به خاطر حالا یا عدم هماهنگی بین بخشیمون، بین دستگاهیمون، اون مدیریت بین بخشی که وجود نداره، حالا یا شاید ضعیف هست، باعث میشه که ما شاید این انفالی که شما فرمودید هر چه سریعتر از دستش بدیم. یعنی ما شاید نگیم هر روز، ای بسا هر ساعتی که داریم از دست میدیم، چون فقط یک ساحل و یک کیلومتر و دو کیلومتر نیست، ما هزاران کیلومترمون پهنه ساحلیمون هست که در حال بهره برداری هستن.
ببینید، مسئله اصلی فشار ناشی از بیکاری و مشکلات معیشتیه که این همه فشار روی دریا زیاد شده. در دهه‌های گذشته اینجوری نبوده و این میزان فشار روی دریا نبوده. وقتی که رونق اشتغال در داخل کشور بود، طبیعتاً فشار بر روی سید بسیار بسیار کمتر بود. و الان این فشارهای معیشتی هست و مشکل بیکاری که این میزان فشار میاره و عرض کردم در یک پهنه گسترده‌ای همزمان هزاران نیروی یگان حفاظت نمیتونه حضور داشته باشه. بله. و طبیعتاً موردی و منطقه‌ای پایگاه‌های حفاظت ما در یک مجموعه
یگان شاید ما رو ناچار کنه بریم به سمت این مدیریت بین بخشی. ما الان نیروی دریایی سپاه رو داریم، حالا علاوه بر وظایف ذاتی خودش میتونه کمک حال شما باشه. ما الان قوه قضاییه رو داریم، ما الان مرزبانی ناجا رو داریم که میتونه کمک ما باشه.
ببینید، سلسله مراتب یگان حفاظت ما زیر مجموعه فرماندهیشون زیر مجموعه مرزبانی نیروی انتظامی هست. همکاری بین بخشی بین ما و مرزبانی کاملا تعریف شده و رسمی است. همکاران یگان حفاظت ما ضابط قضایی هستند.
بله.
بنابراین تعریف رسمی و مشخصی در ارتباط با دستگاه قضایی دارند. ولی سایر بخشا همانند نیروی دریایی عزیز ما، نیروی دریایی عزیز سپاه، اینا که ما ممنونشون هم هستیم، هر جایی که بتونن پشتیبانی بکنن از یگان حفاظت ما، روال کار این باید باشه که هر کمکی میخوان بکنن در پشتیبانی از یگان حفاظت ما بکنن. و طبیعتا هر متخلفی رو که میبینن یا هر کیسی رو که موردی رو که باش برخورد میکنن به یگان حفاظت ما معرفی بکنن که هم سوابقش اینجا محفوظ باشه و هم از یک کانال واحد از کانال ضابط تخصصی کار انشالله پیگیری بشه.
به امید خدا. شما اشاره کردید به این بحث سید بیروی، فرمودید یکی از دلایل اثرگذار بیکاری بومیان هستش، صیادان بومی، افرادی که اون حوزه مشغول فعالیت هستن و به خاطر بیکاری رو میارن به این کار، ای وسا به خاطر اینکه تحت نظارت و تحت لوای قانون یا بخشنامه و دستور نیستن، ممکنه این کار رو به صورت بی‌روی انجام بدن. با خود بومیا که صحبت میکنیم اشاره میکنه به اینکه خیر، ما نیستیم و خارجی ها هستن. آیا شما تایید میفرمایید؟ آیا شرکت ها، گروه ها، ملیت ها، کشتی های خارجی هستن که این کار رو انجام بدن؟ جوازی داده شده یا اگر داده نشده آیا غیر قانونی هستن؟
در حال حاضر هیچ شرکت یا شخص خارجی مجوز سیر از سازمان شیلات ایران نداره. هیچ ما به هیچ شرکت خارجی مجوز داده ایم و نه هیچ شخص خارجی. تمام 100% مجوزهای صادره برای شخصیت های حقیقی و حقوقی ایرانیه. و در محدوده آبهای ساحلی و سرزمینی ما هم صیادان خارجی نمیان صید بکنن. در محدوده سواحل دور که البته اون هم وظیفه پایش اون بوده مرزبانی های و نیرو دریایی هاست، نیرو دریایی سپاه و ارتش هست که ما خودمون رو صالح به اظهار نظر در این زمینه نمیدونیم که بگیم به چه میزانی کسانی میان در اون محدوده سرزمینی ما، چون حوزه تخصصی و اشراف اون عزیزان هست. ولی سیدوهای مشترکی بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان وجود داره که توی اون سیدگاه‌های مشترک هم ما میریم سید میکنیم و هم اونا میان سید میکنن. البته طبیعتا من نمیتونم بگم که صیادان خارجی تخلف نمیکنن و به محدوده آبهای ما تجاوز نمیکنن، ولی عرض میکنم که صلاحیتش رو نیروهای دریایی سپاه و ارتش دارن که در این زمینه اظهار نظر بکنن.
بسیار خوب، حالا بریم سراغ اگر موافق باشید رودخونه‌های شمال کشور که با گزارش هایی که رسیده به خاطر آلودگی شدید باعث مرگ و میر بچه ماهیایی میشن که وارد دریای حالا خزر میشن یا وارد زیستگاه هاشون میشن، این رو اگر رصدی شده، اگر توضیحی دارید یا اگر به گوش از اتحادیه رسیده براش برنامه ریزی شده یا نظارتی شده، خواهش میکنم بفرمایید.
ببینید، ما یه تکلیفی توی برنامه داریم به نام بازسازی ذخایر و سالانه چند صد میلیون بچه ماهی و میگو در آب‌های شمال و جنوب تکثیر میکنیم و در مصب رودخانه ها به هم به رودخانه و هم منابع آب‌های داخلی و هم به دریا اضافه میکنیم برای بازسازی ذخایر دریایی. این وظیفه ماست و هر ساله انجام میشه. اتفاقا در استان‌های شمالی به خصوص در استان مازندران همکاری بسیار نزدیکی بین سازمان شیلات ایران، حوزه معاونت سید، حوزه تحقیقات ما یعنی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی و انستیتو بین المللی تاسماهیان و جامعه صیادی برقرار هست که جامعه صیادی در این کار مشارکت میکنه، هزینه میپردازه، نیروی انسانی داره، چون میدونن که این تکثیر و رهاسازی که صورت میگیره سال آینده در سبد سید خودشون هست. در این زمینه این همکاری ها انجام میشه. در زمینه بیماری ها و تلفات مرجع رسیدگی کننده سازمان دامپزشکی هست. در ارتباط با پایش های محیط زیستی مرجع صلاحیت دار سازمان حفاظت محیط زیست است. البته اخیراً و در سال جدید گزارشی ما در این زمینه مبنی بر تلفات ماهیان نداشتیم، ولی دستگاه مرجع سازمان حفاظت محیط زیست است که ما در این زمینه همکاری و هماهنگی لازم رو کاملا با همدیگه داریم و حوزه های کاریمون و مسئولیت هامون تعریف شده است، البته کاملا هم افزا و هم راستا. ولی گزارشی من اخیراً در این زمینه دریافت کردم.
پس گزارشی عملاً به دست از اتحادیه نرسیده که حالا یا درباره این همافزایی، درباره این مدیریت بین بخشی بخوایم صحبت کنیم که کدوم قسمت دچار حالا عملکرد ناقص هستن، اینکه این آلودگی ها آیا بریم سراغ سازمان حفاظت محیط زیست، بریم سراغ کارخونه ها، بریم سراغ وزارت صنعت معدن تجارت. پس این هنوز گزارشی نرسیده راجع به آلودگی شما، در حالی که توی حالا لااقل گزارش های خبری ما این رو داریم میبینیم. اگر باز اگر در این زمینه گزارشی رسید حتما به گوش از اتحادیه خواهیم رسون. اما ما در
من اگه اجازه بدید دو جمله همینجا عرض بکنم. سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع پایش محیط های آبی گزارشی در این زمینه به ما نداده که مبنی بر این که یک آلودگی در جایی رخ داده باشه و ما هم شواهدی و گزارشی مبنی بر تلفات نداریم.
بله.
مرجع رسیدگی کننده به سلامت فرآورده های خام دام تیور و آبزیان سازمان دامپزشکی است. یعنی فرض کنید ما بگیم اینجا یک آلودگی در این ماهیان وجود داره، اینو بخواید بگیم مرجعش سازمان دامپزشکیه و ما تابع نظرات تخصصی اونها هستیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم از حضرت عالی. اگر حرف ناگفته ای، اگر جنبنده ای، اگر نکته ای هست که خود حضرت عالی به عنوان توضیح تکمیلی بر عملکرد سازمان شیلات به عنوان گزارش حضرت عالی به مردم میخواهید بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم و میشنویم فرمایشات شما رو.
سپاسگزارم. ما از سال گذشته تونستیم توی اون فضای سخت از شعار رونق تولید سال استفاده بکنیم و پشتیبانی رهبری رو راهنمود مقام معظم رهبری و پشتیبانیایی که دولت کاملا متمرکز در این زمینه کرد، عمل کردی بیش از تکلیف برنامه به دست بیاریم. برای سال 1399 هم با استفاده به تأکید مقام معظم رهبری در جهش تولید، برنامه جهش تولیدمون تنظیم و ارائه شده. امیدوار هستیم که در سال 99 هم به اهداف این برنامه دست پیدا بکنیم.
توی این حوزه که فرمودید رونق تولید، یکی از انتقاداتی که در نیمه انتهایی سال مطرح شد بحث حذف در واقع نظام دامپزشکی از سازمان شیلات بود. خیلی کوتاه اگر راجع به این موضوع اصلاحی دارید، توضیحی دارید بفرمایید، چون خود نظرها راجع به این جلب شده بود.
ببینید به طور کلی نظارت اون چیزی حذف نشده در این زمینه. نظارت سازمان، نظارت همکاران دامپزشک که ما بر روی واحدهای تولیدی،
بله،
مطابق با قانون و آیین‌نامه‌ها و ضوابطی که در این زمینه تدوین شده در حال انجام هست. یه اختلاف نظرهای فنی کارشناسی روی چگونگی اجرا بود که اونو هم صحبتاشو با سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی کردیم. دغدغه ما به عنوان متولی بخش تولید این بود که به گونه ای عمل نشود که هزینه‌ها بالا بره و تولید آسیب ببینه، چون ما دغدغمون رونق تولید بود.
بله.
عزیزانمون دغدغشون نظارت بر سلامت کار بود. یه مقدار بحث فنی تخصصی در این زمینه بود که رایزنی‌هاش در این زمینه صورت گرفت.
و حالا که حضرت عالی روی خط هستید، ما این فرصت مغتنم میشماریم. ما همه سوالا به ذهنمون رسیده، هرچند که میدونیم که حضرت عالی هم وقت ندارید و وقتتون کم هست. عذرخواهی میکنم، آخرین پرسش رو میپرسم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم. بحث ماهی تیلاپیلا هستش، اینکه همیشه هشدار داده شده، خود سازمان شیلات هشدار میداد همیشه، به کجا رسید وضعیتش؟ آیا تولیدش ادامه پیدا میکنه با توجه به بحث رونق تولید یا جهش تولید؟
ببینید تیلاپیلا یکی از ماهیان با ارزش غذایی بالاست.
بله.
کیفیت گوشت بسیار خوبی هست و به طور کلی گوشت آبزیان کیفیت بسیار بالایی داره. جزء برنامه‌های تولیدی سازمان شیلات ایران هست، هم از نظر مصرف بین مردم جا افتاده و مردم متقاضی مصرفش هستند و هم با توجه به ویژگی‌های زیستی که داره جزء برنامه‌های تولیدی سازمان شیلات ایران هست. یعنی یه گونه هست تراکم پذیر با غذای دستی در آبهای لبشور، شور و آبهای نامتعارف قابل پرورش هست، مقاوم نسبت به بیماری هاست، میزان تولیدش در واحد سطح بالاست، بنابراین یه گونه خوبی برای توسعه آبزی پروری در داخل کشور است. در 4 استان مرکزی کشور مجوز پرورش تیلاپیا صادر شده. در حال حاضر پرورش تیلاپیا در کشور در حال انجام هست. یکی از طرح‌ها و برنامه‌های جهش تولید سال 1399 افزایش پرورش گونه تیلاپیا در داخل کشور است.
بسیار عالی، سپاسگزارم از حضرت عالی. آقای دکتر خون میرزایی، ممنونی که با ما همراه بودید، از توضیحاتتون بسیار سپاسگزاریم و آرزوی سلامتی موفقیت داریم. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون باشه. ساعت 7:59 دقیقه. زاهد از کوچه رندان به سلامت بگذر، بگذر، بگذر تا خرابت نکند صحبت بد نامی چند. زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاهیست، در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراهیست.
نشان من بیده رو بی خود کنم در دل جان نشان من
آمده هم کتاب خود گوش کشان کشانم